ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه ششم مرداد ماه سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم، همراه شما در این مجله نیمروزی با گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که در ادامه مجله خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله نیمروزی بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که سه‌شنبه شب اعتراضات در ایران ادامه یافت و معترضان در میدان ولیعصر بهارستان اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر ویدیویی دیگری در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شهروندان معترض و ایجاد راهبندان در شهر ایوان غرب در استان ایلام در شامگاه سه‌شنبه در اعتراض به قطع مکرر برق منتشر شده است. دور تازه اعتراضات در ایران از دو هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به بیابی و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شد. در پی رأی‌گیری روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی 121 نماینده از 209 نماینده حاضر در جلسه علنی با بررسی و تصویب طرح محدود کننده اینترنت در کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی موافقت کردند. بنابر اصل 85 قانون اساسی، اگرچه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا شود. طرح محدود کننده اینترنت که با عنوان طرح سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی شناخته میشود با مخالفت ها و انتقاد های جدی روبرو شده و پیشتر گفته شده بود که از دستور کار مجلس خارج شده است. منتقدان میگویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده تر و پس از آن جایگزینی برخی از اپلیکیشن ها هستند. یکی از این موارد جایگزین کردن اپلیکیشن اینستاگرام است که بنابر آمار تازه که از سوی ایسپا منتشر شده 53% کاربران بالای 18 سال در ایران از آن استفاده می کنند. مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند با انتشار گزارشی می گوید در تحقیقات مستمر خود بیش از 540 ایرانی را که قتل یا آدم ربایی موفقیت آمیز آنها به جمهوری اسلامی منتسب است شناسایی کرده است. بنیاد برومند که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت می کند و دفتر آن در واشنگتن است، در ادامه گزارش خود تأکید می کند که این آمار همه موارد گزارش شده را در بر نمی گیرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که مقام های قضایی ایالات متحده از تلاش جمهوری اسلامی برای روبودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و همچنین چند تن دیگر در کانادا و بریتانیا پرده برداشتند. بنیاد برومند در گزارش خود خواستار واکنش قاطعانه جامعه جهانی در قبال این گونه اقدامات شده است. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با معاون وزیر خارجه عمان در مسقط پایتخت این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا در این دیدار وندی شرمن و معاون وزیر خارجه عمان درباره صلح و امنیت منطقه و همچنین روابط دو کشور گفتگو کردند. بر پایه بیانیه وزارت خارجه آمریکا، وندی شرمن ضمن تقدیر از نقش عمان در میانجیگری برای صلح، بر ضرورت دستیابی به یک آتش‌بس فوری و پایدار برای پایان دادن به جنگ در یمن تأکید کرد. عمان به دلیل روابط نزدیک با ایران و آمریکا در سال 2009 میلادی توانست زمینه آزادی کوهنوردان آمریکایی در ایران را فراهم کند. عمان همچنین 4 سال بعد مسیر مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا را هموار کرد.
خیلی متشکرم از جمشید زند، همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید. ادامه اعتراض ها در ایران، اعتراض هایی که حدود 2 هفته پیش از استان خوزستان شروع شد و چند روزی است که به استان های دیگر هم کشیده شده. معترضین در شهرهای مختلف ایران شعارهای ضد حکومتی سر می دهند. بحران کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون، 232 شهر در وضعیت قرمزند و تاکنون جمعاً 11 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده است. و پیام‌های شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعتراض‌ها در ایران همچنان ادامه داره و خبرها حاکی از تجمع‌های اعتراضی در بهارستان اصفهان و ایوان غرب در استان ایلام هست در شامگاه سه‌شنبه. همکارم شاهین بشیری که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه ماست که برای ما از جزئیات خبرهای مربوط به اعتراض‌ها در ایران بگه. شاهین بهت سلام میکنم. ابتدا برای ما بگو از اعتراض‌های دیشب در بهارستان اصفهان چه خبرهایی منتشر شده در این مورد؟
بله با سلام. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بیانگر این هستش که سه‌شنبه 5 مرداد اعتراضات در ایران ادامه داشته و معترضان در میدان ولیعصر بهارستان اصفهان و همینطور در ایوان غرب تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر ویدیویی متعددی نشون میدن که معترضان در بهارستان تجمع کردن و شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادن. در همین زمینه در این تصاویر نشون داده میشه که معترضان یک بنر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو به آتیش میکشن. همچنین معترضان شعار خوزستان اتحاد اتحاد، مرگ بر خامنه‌ای، جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم و رضا شاه روحت شاد سر دادن. با هم به یکی از صداهایی که یک شنونده رادیو فردا برامون فرستاده گوش بدیم.
اینجا اصفهان بهارستان، امروز 5 مرداد 1400 بهارستان اصفهان، برق هم رفته.
در همین حال تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شهروندان معترض و ایجاد راهبندان در شهرک ایوان غرب در استان ایلام در شامگاه سه‌شنبه در واقع خبر میده به ما که در اعتراض به قطع مکرر برق میگن بوده. همونطور که میدونین دور تازه اعتراضات در ایران از حدود 13 روز قبل در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحرانها آغاز شده و به سرعت به استانهای مختلف ایران از شمال غرب تا شمال شرق و همینطور مرکز کشور سرایت کرده. قبل از اونم در مرکز شهر تهران و همینطور کرج تظاهرات اعتراضی برگزار شد. یکی از نکاتی که الان مطرح هست اینه که چرا از خوزستان خبری نیست؟ علتش به نظر من واضحه، اینه که اینترنت در استان خوزستان قطع هست یا نیمه قطع هست، در بسیاری از نقاطش قطع، در بعضی نقاط به صورت خیلی ضعیف شاید وجود داشته باشه و همین نشون دهنده اینه که اونجا داره اتفاقاتی رخ میده که برای نرسیدن اخبار اون منطقه اینترنت اونجا رو قطع کردن. یعنی خود این نشون دهنده همین مسئله است. به هر حال در دور تازه اعتراضات در کشور تا به حال دست کم 5 نفر از جمله یک مأمور نیروی انتظامی کشته شدن که عفو بین الملل در یک گزارش شمار کشته شده.
خب متاسفانه ارتباط ما با همکارم شاهین بشیری قطع شد. حالا اگر که تونستیم دوباره با شاهین ارتباط برقرار کنیم که ادامه خبرهای مربوط به اعتراضها در ایران رو از او خواهیم شنید. خب همونطور که شاهین هم گفت، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که شامگاه سه‌شنبه اعتراض‌ها در ایران ادامه پیدا کرد. در بهارستان اصفهان و ایوان غرب در استان ایلام معترضین شعارهای ضد حکومتی سر دادن و میدونیم که قطع مکرر برق و تورم شدید و همینطور سرکوب منتقدان و مخالفان اخیراً باعث افزایش و گسترش نارضایتی‌ها در ایران شد. در اینجا همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. آقای علیجانی بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ابتدا میخوام از همین نکته شروع کنم که اعتراض هایی که ابتدا نسبت به کم آبی در استان خوزستان بود و 13 روز پیش آغاز شد، به استان های دیگر کشیده شده و رنگ و بوی ضد حکومتی گرفته، یعنی مردم شعارهایی میدن ضد جمهوری اسلامی. تحلیل شما رو میخوام بشنوم از ادامه این اعتراض ها. فکر میکنید ممکنه به اعتراض های منسجم در سراسر کشور تبدیل بشه و ادامه پیدا کنه؟
با سلام. ببینید از همین شعارها شروع بکنیم یا گزارش های مردمی که شما هم همین حالا پخش کردی. یک شنونده میگه برخ هم حالا قطعه، شعار هست جمهوری اسلامی نمیخوایم و اتحاد. اینا رو، این ستا رو کنار هم بذاریم، یک ترسیمی میشه داد از اوضاع کنونی ایران. یعنی جمهوری اسلامی نمیخوایم، این جمهوری اسلامی نمیخوام فقط به خاطر قطع برق که نیست، در خیلی از حکومت ها ممکنه برق قطع بشه، بلکه از عمق سرچشمه میگیره. یک مجموعه ای از نارضایتی ها مردم رو به این جنبندی رسونده که این حکومت اصلاح پذیر نیست، راه اصلاح رو بسته و ما فقط میتونیم تو خیابون صدامون رو بلند بکنیم و بگیم جمهوری اسلامی نمیخوایم. و قطع برق یک نیشتری است بر زخم کهنه‌ای که زیر پوست و عمق جامعه وجود داره. در خوزستان قطع آب و برق این نیشتر رو زد، در جاهای دیگه هم قطع برق میزنه. اما شعار سوم اتحاد هست، یعنی مردم به این نتیجه رسیدن که برای اینکه زورشون به حکومت برسه بایستی با هم متحد بشن. الان ما در یک وضعیتی قرار داریم که نه حکومت میتونه بر مردم پیروز بشه بدون کشتار، یعنی فقط از طریق کشتار مثل آبان ماه هست که میتونه مردم رو مهار بکنه، نه مردم میتونن بر حکومت غالب بشن. یعنی ما در یک تنابکشی فرسایشی و در یک تنابکشی یا دو ماراتون قرار گرفتیم. شاید روند تغییرات در ایران روند 200 متر نباشه، 2 ماراتونی باشه و این 2 ماراتون الان شروع شده.
آقای علیجانی، به نحوه برخورد حکومت با این اعتراض ها شما اشاره کردین، منم میخواستم در همین مورد از شما بپرسم. تا الان عفو بین الملل کشته شدن 8 نفر رو تایید کرده، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در داخل ایران هم خبر میدن از بازداشت های گسترده در شهرهایی که این اعتراض ها به وقوع پیوسته، از 10 ها تا 100 ها نفر گزارش منتشر میشه که بازداشت شدن. چه نگرانی هایی وجود داره الان درباره سرنوشت و وضعیت بازداشت شده ها که تعدادشون هم مشخص نیست؟
جمهوری اسلامی خوب در برخورد با اعتراضات مردمی روشی متفاوت داره تا برخورد با نخبگان سیاسی یا جریانات سیاسی. اون رو یک تجربه انباشته‌ای داره از دهه 60 تا حالا به کار میبره، یه جایی جواب میگیره یه جایی هم کار نمیکنه. اما در رابطه با اعتراضات مردمی ابزارهای مختلفی داره، به ویژه از جنبش سبز به بعد، مثلا یورش خیابانی و ضرب و شتم شدید برای اینکه افراد حتی ناقص بشن و دیگه بیرون نیان، یا ماجرای کهریزک، یا تیراندازی سوی مردم. در آبان ماه 98 این رو به صورت یک کشتار در آورد، یعنی حالا بنا به دلایلی که میشود مستقلا بحث کرد شلیک های وسیعی صورت گرفت. در این اعتراضات یه ترکیبی از این دوتاست، یعنی هم ضرب و شتم هست هم شلیک هست. البته خوب مقیاس کشته شده هرچند یک نفر هم خونش ارزش به اندازه همه انسان‌ها رو داره، ولی مثلا هنوز به دو رقمی نرسیده در جنبش اعتراضی آبان ماه 98 در عرض کمتر از یک هفته به صدها نفر و هزاران نفر رسید. بنابراین یه ترکیبی از اینا به علاوه کنترل هایی که در همه شهرها الان از طریق دوربین های مدار بسته صورت میگیره با بازداشت های گسترده برای اینکه اون هستای اولیه و اصلی رو دستگیر بکنن، دیگران رو ضرب و شتم کنن، وثیقه های سنگین بگیرن برای اینکه کل یه خانواده و حتی یه خاندان رو، یعنی یک فامیل رو درگیر تهیه وثیقه بکنن، به ویژه اینکه در خوزستان بسیاری از افراد بازداشتی جزء فقیرترین اقشار جامعه و از این طریق اعتراضات رو جمع بکنن. ولی بازداشتی ها متاسفانه چون عمدتا از افراد غیر مشهور و معروف هستن، در بازداشتگاه ما نمیدونیم چی میگذره. من حدس میزنم که همون روال جنبش سبز و اعتراضات آبان ماه در بازداشتگاه ها ادامه پیدا بکنه.
آقای علی جانی، موضوع دیگری که توجه من رو جلب کرد این بود که این بار خبرگزاری های مثل خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هست هم وقوع اعتراض ها رو تایید کردن. حتی خبرگزاری فارس درباره اعتراض ها در تهران هم نوشت. فکر میکنید که رویکرد رسانه های داخل ایران، رسانه های نزدیک به حکومت نسبت به این اعتراض ها تغییری کرده؟
هنوز زوده چون این قضاوتی بکنیم. ببین همین امروز اینها میخوان طرح محدودیت اینترنت به فضای مجازی رو در مجلس مورد بررسی قرار بدن. یا فرض کنیم وزارت اطلاعات اطلاعیه میده که مثلا ما جوره ورود سلاح رو از مرزهای غربی گرفتیم، یعنی همون سناریوهای همیشگی است. ولی این که حالا یه خبرگزاری بخشی از اخبار رو بگه، دیگه موقعی است که آفتاب برون آمده است و کسی جرأت انکارش رو نداره. یعنی اگه یک امر کاملا رسانه‌ای باشه، یعنی وقاحتی که از حد گذشته و دیگه بیشتر از این نمیتونن انکار بکنن. من فکر نمی‌کنم تغییر رسانه‌ای صورت گرفته باشه. ما باید نمونه برخورد رسانه‌ای رو در صدا و سیما ببینیم که با همون وقاحت گذشته ادامه داره.
خیلی تشکر میکنم. رضا علی جانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، که درباره ادامه اعتراض‌ها در ایران برای ما میگفت و تحلیل ایشون رو شنیدیم. در اینجا فرصتی هست که چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون بشیده. دیگه مسئله فقط یه عده مشخص نیست، همه درگیرن با مریضی، با بیابی، با بیبرقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست های 40 ساله که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
خوزستانی که از زیربنا منابع آبیش با سدسازی‌های سپاه نابود شده و یک طرح ملی و کلی رو می‌طلبه که این بحران را مدیریت بکنه، با 4 تا تانکر آب و چند تا پالت آب معدنی که نمیشه سرتش رو هم آورد. این مثل بقیه کارهای جمهوری اسلامی ایرانه که میخواد یه چیزی رو مقطعی و به صورت خیلی فرمالیته حل کنه و بنیادی به یه مشکل نمیپردازه.
دولت ما در جمهوری اسلامی ایران یک دولت ناشایستی هست که بر تمام دولت‌های دنیا این مشخص شده. هر خواسته مردم رو این دولت ناشایست با سرکوب و گلوله جواب میده، در عوض که بیاد رای حل پیش روی معترضین قرار بدهد، جوابشان را با گلوله میدهد.
زمانی ایران میخواست آب به کویت صادر بکنه، ولی الان خود مردم ایران تشنه و بدبخت هستن. حالا ما با ادخی آب وارد بکنیم دیگه، هر روز نون گیرون میشه، بنزین گیرون میشه، قطعی آب میاد، قطعی برق میاد. خب این چینه حکومتیه؟ شما که وعده داده که ما ایران رو میخواییم به گلستان تبدیل بکنیم، حالا ایران شده به گورستان شده دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب از اعتراض ها بریم به سراغ بحران کرونا در ایران. ایران درگیر موج پنجم ویروس کرونا شده. آمار مبتلایان به ویروس جهشیافته دلتا هم در چند روز اخیر بالا رفته و بیماران در انتظار تخت خالی در بیمارستان ها سرگردانند. در این شرایط سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفته با توجه به مسافرت ها و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم، امید چندانی به خارج شدن از وضعیت قرمز در بیشتر شهرها وجود نداره. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن اینجا همراه ماست تا برای ما از آخرین خبرها بگه. کیانوش، بهت سلام میکنم، چه خبر از ایران؟ آمارها دوباره بالا رفته.
سلام به تو مهتاب و همه شنوندگان رادیو فردا. درست میگی، بر اساس حتی اعلام رسمی خود وزارت بهداشت ایران، آمار کرونا در کشور با یک جهش ناگهانی همراه بوده و بسیاری از کادر درمانی شرایط رو دارن فاجعه بار میخونن. این آمارها تازه آمارهایی که سازمان نظام پزشکی ایران خودش اینها رو زیر سوال میبره و تعداد واقعی قربانیان کرونا رو 3-4 برابر آمار رسمی برآورد میکنه. رئیس شورای شهر تهران داره هشدار میده درباره تعداد کسانی که دارن در تهران جان میبازن. میگه حداقل ما در این روزهای اخیر در روز 150 نفر رو داشتیم که بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن و این یک نشانه بارزی از بحران هست. عاطفه عابدینی دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 درباره وضعیت کرونا با این سویه جدید دلتا صحبت میکنه و میگه واقعا فاجعه اتفاق افتاده و داره بدتر میشه اگر رعایت نکنیم. هر اتفاقی ممکنه روی بده، برای اینکه ما الان روی بازوی سعودی بیماری قرار داریم. این صحبتیه که ایشون میکنه. میگه ما بر اساس نمود دارهای بیماری در کشور داره بهمون نشون میده که تازه شرایط رو به افزایشه و رکورد هم باز میزنه در روزهای آینده، چه در زمینه ابتلا، چه در زمینه کسانی که جان خودشون رو از دست میدن. در تهران میزان بستری ها اونقدر بالا رفته که ایشون میگه ما برای اینکه بیمار رو بستری کنیم باید دنبال تخت بگردیم. از بیمارستان مسیح دانشوری میگه فقط میزان 400 نفر رو به صورت سرپایی میبینن و بهشون دارو تزریق میکنن، اونها رو رد میکنن. فکر کنید اگر همین تعداد رو ما میخواستیم بخوابونیم چه تعداد تخت احتیاج داشتیم. قاسم جان بابایی مهتاب صحبت میکنه، معاون درمان وزارت بهداشت، امروز میگه شرایط اونقدر سخته و اینقدر ما تعداد بیمار زیاد داریم و ظرفیت تختامون محدوده که نمیدونیم چه بکنیم. اون موج پنجم کرونا رو بسیار سنگین تر از موجهای قبلی میدونه و میگه تازه این تو شرایطی که ما داریم 4-5000 نفر رو سرپایی میبینیم. نادر توکلی هم حرف زده، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا، در مورد وضعیت تخت ها. میگه فقط 10,000 تخت بیمارستانی رو ما الان در تهران داریم که زیر بار کرونا و این تازه محدودیت داریم و اینقدر شرایطمون سخته که از تامین اجتماعی و نیروهای مسلح میخوایم که برای ظرفیت تخت ها و افزایش ظرفیت تخت ها به ما کمک بکنن. و با همه اینها عاطفه عابدینی داره میگه کادر درمان در واقع تاباوریش داره تموم میشه. این فقط از ایران تهران رو به تو بگم. کرج اگه وقت داشته باشی، شرایط همینقدر بده. 10-15% موارد بستری بالا رفته، تختهای آی سی کودکان پر شده. وضعیت از نقاط تهران ایران واقعا، یعنی اگر اون نقشه‌ای که خود وزارت بهداشت داره رنگ بندی میکنه ببینی، یک دست تقریبا قرمز، جاهای خیلی محدودی نارنجی و بعد هم زرد و شرایط روز به روز بدتره. و با همه اینها آنچه که داره گزارش میشه از خوزستان، از سیستان بلوچستان، از استانهای شمالی نشون میده که همینطور سویه های جدید دلتا در واقع قدرت بیشتری گرفته و مردم رو داره درگیر میکنه.
بله کیانوش، حالا با این وضعیت بحرانی که تو آخرین خبرهاشو برای ما گفتی و با وجود وعده های مسئولین، تغییری در روند برنامه واکسیناسیون صورت گرفته؟ کوتاه لطفا.
ببین، علیرضا زالی هم حتی میگه تنها راه ما اینه که سطح پایین واکسیناسیون رو ببری بالا، اما واقعیتش اینه که ناامیدی برای دریافت واکسن کرونا همچنان موج میزنه. مقامات ایران همچنان وعده میدن اما اتفاق عمده نیفتاده. فقط نزدیک به 11 میلیون نفر در ایران واکسن دادن، اونم بخش عمدهشون فقط واکسن دوز اول رو. کسانی که دوز دوم رو زدن در واقع فقط شاید 3 میلیون باشن و ایران برای اینکه به ایمنی برسه هنوز راه طولانی رو در میان داره. اما همچنان آن اتفاقی که داره میفته وعده و وعید مقاماته، هیچ عملا اتفاقی نیفتاده در اون روندش.
خیلی تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین وضعیت کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون. حالا از خبرهای سیاسی و بحران کرونا در ایران کمی فاصله بگیریم، بریم به دنیای ورزش و مسابقات المپیک 2020 توکیو که همچنان در جریانه و خبرهای مربوط به اون داغ، مسابقاتی که حاشیه هایی هم البته به دنبال داره. در اینجا همراه میشیم با پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی که به صورت تلفنی از شهر زیبای وین همراه ماست تا مروری کنیم بر آخرین خبرها از توکیو. آقای یونسی پور بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. برای ما ابتدا بگید از آخرین نتایج کاروان ایران در المپیک توکیو.
سلام خدمت شما خانم وحیدی رادیو عزیز. امروز مهمترین اتفاقی که افتاد دو شکست ورزشکاران ما در رقابت‌های تیمی بود. بسکتبالیست‌های ما با نتیجه عجیب 120-66 مقابل بسکتبال آمریکا شکست خوردن. البته خب به یاد داشته باشیم که تیم ملی بسکتبال آمریکا قهرمان 15 دوره رقابت‌های المپیک هست. از المپیک آتن در سال 2004 تا کنون فقط دو بار تیمشون شکست خورده، هرچند که ستاره های اصلیشون رو هرگز با خودشون به رقابت های المپیک نمیارن، به خاطر اینکه رقابت ها بسیار لوس میشه اگر با همه ستاره هاشون مبارزه بکنن. همینطور والیبالیست هامون با نتیجه 3-0 شکست خوردن که نتیجه عجیب بودش. این نتیجه میتونه تاثیرگذار باشه در بازی روز پایانی اگر موفق نشن که ایتالیا رو شکست بدن، با توجه به اینکه امروز مقابل حریف ضعیف مانند کانادا شکست خوردن. همینطور در مسابقات شمشیر بازی صبر تیم ایران متشکل از محمد رهبری، علی پاکدار و مشتبه آبدینی 45-44 شکست خورد. اتفاق ویژه این بودش که بعد از این مسابقه داور اوکراینی که اشتباهات فاحشی در جریان بازی داشت و باعث پیروزی ایتالیا شد، از دهکده المپیک مسابقات اخراج میشه و به کشورش گفتن باید برگرده، به خاطر اینکه اشتباهاتش تاثیرگذار بوده. و خبر دیگه این که خانم سریا آقایی بدمینتون باز ایرانی حاضر در این رقابت ها که نخستین دختر بدمینتون باز منتصر مسابقات، متاسفانه 2-0 مقابل قهرمان چینی و نفر هشتم جهان شکست خورد و از مسابقات حذف شد.
بله آقای یونسی پور، موضوع مهمی که در دو دوره اخیر المپیک توجه ها رو به خودش جلب کرده تیم پناهجویانه. از این تیم بگید که این دوره 5 ورزشکار ایرانی هم در اون حضور دارن و اینکه چگونه شکل گرفته این تیم.
اساسا این تیم قرار بود فقط برای یک دوره شکل بگیره، اون هم به پیشنهاد نهادی به نام کاریتاس، که در حقیقت کاریتاس یک سازمان اجتماعی متعلق به کلیسای کاتولیک که طرحی رو میده به IOC یا همون کمیته بین‌المللی المپیک، که با توجه به موج فزاینده پناهجویان در سراسر جهان در سال 2015 استفاده بکنه از ورزشکارانی که پناهنده شدن ولی نمیتونن زیر پرچم کشورهای جدید خودشون رقابت بکنن. ابتدا قرار بود فقط 5 ورزشکار در رقابت‌های المپیک ریو 2016 حضور داشته باشن. این تعداد یعنی 5 ورزشکار هم به خاطر اون 5 حلقه نمادین المپیک بود. بعد این تعداد به 10 نفر رسید. در دوره جدید 29 نفرن که 5 ایرانی درش حضور دارن. نکته قابل تأمل اینه که تعداد ورزشکاران ایرانی از کشورهای سودان جنوبی، افغانستان و عراق بیشتر هست و فقط سوریه است با 9 ورزشکار که بیش از ایران در این رقابت ها نماینده داره. از این نظر قابل تأمله، به خاطر اینکه تمام اون کشورها در منازعات نظامی داخلی هستن و البته ایران هنوز وارد چنین بحرانی نشده، بحرانش بیشتر مسائل حقوق بشریه.
بله اتفاقا این موضوع مورد توجه کاربران ایرانی هم بود در شبکه‌های اجتماعی. وقتمون کوتاه آقای یونسی پور، میخوام بپرسم مدال نقره سعید ملایی در رقابت‌های جودو و خبر اهدای این مدال به اسرائیل با واکنش‌های همراه شد، اما ظاهرا سعید ملایی این خبر رو تکذیب کرده، درسته؟ لطفاً در 30 ثانیه.
در اینستاگرام خودش تکذیب میکنه آقای مولایی، اما بعدش روزنامه گل مصاحبه یا از ایشون منتشر کرد که مقابل سکوی مدال ها قرار گرفته در همین المپیک و میگه که من این مدال رو به مردم اسرائیل هدیه میکنم. به نظر میرسه که در اون لحظات احساساتی شده و بعد پشیمون شده و مدال خودش رو در حقیقت گفت به خانواده و مردم ایران هدیه میکنم. اما خب چنین ویدیویی وجود داشته.
خیلی ممنونم از شما. پیام یونسیپور، روزنامه نگار ورزشی از وین همراه ما بود و مروری کردیم بر آخرین خبرها در المپیک توکیو و به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. من براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.